بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمك. خب، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. این جلسه که دیگه جزء در واقع جلسات آخر هم حساب میشه، علاوه غیر از این جلسه دیگه باقی میمونه، در ادامه مباحث مربوط به قضایای عقلی داریم بحث میکنیم. یکی از مسائلی که اینجا در این درس مطرح میکنن به عنوان یک قضیه عقلی این هستش که آیا حرمت مستلزم بطلانه؟ حالا توضیح میدم یعنی چی. یعنی آیا لازمه عقلی حرمت بطلان هم هست یا نه؟ ببینید، ما در واقع احکام شرعی یا در رابطه با معاملات یا در رابطه با عبادات، یا ما با معاملات سر کار داریم یا با عبادات، یعنی اون باید و نباید هایی که خداوند متعال بیان میکنه، اون احکام شرعی که خداوند متعال بیان میکنه، یا در رابطه با معاملات و داد و ستد های ما هست یا در رابطه با عبادات ما هست. خب، در رابطه با معاملات، اگر که خداوند متعال معامله ای رو حرام اعلام بکنه، آیا حرمت در معاملات مستلزم بطلان معاملاته؟ یعنی اگر خداوند متعال نسبت به یک معامله، مثلا نسبت به بی یک نوع معامله است دیگه، خرید و فروش، البته چیزای دیگه هم معامله محسوب میشن، مثلا حالا متفاوت، من یه دونه بی رو مثال میزنم، مثلا اگر خداوند متعال یک مدل بی رو حرام اعلام کرد و مورد نهی قرار داد و گفت مثلا این معامله رو انجام ندید، حالا اگر کسی اومد این کار رو انجام داد، آیا معاملش باطله یا خیر؟ مثلا فرض کنید که اگر که مثلا اومده که زمانی که شما اذان داره گفته میشه برای نماز جمعه، زر البی، یعنی اینکه بی و معامله و خرید و فروش رو رها کنید، یعنی اینجا داره نهی میکنه ما را از اینکه هنگامی که صدای اذان بلند میشه برای نماز جمعه، شما مشغول به معامله باشید، نهی از معامله میکنه. حالا اگر کسی گوش نداد و اومد رفت معامله را انجام داد، آیا انجام دادن این معامله در واقع به خاطر اینکه این معامله مورد نهی خداوند متعال بوده، مورد نهی شارع مقدس بوده، آیا حالا این معامله باطل هم هست یا نه؟ یا اینکه نه، صحیحه، و اون وقتی که صحیح باشه، یعنی اون معامله اثرش رو به دنبالش داره. اثر معامله چیه؟ اثر معامله اینه که مشتری میشه صاحب اون مبیع، اون چیزی که خریده، و بایع و فروشنده میشه صاحب اون چیزی که در عوض مبیع گرفته، از مشتری گرفته. خب حالا پس آیا این معامله صحیح است یا باطل است؟ میگیم در مورد معاملات، اگر معامله مورد نهی از ناحیه شارع مقدس قرار بگیره، هیچ لازمه عقلی اینجا نیست که چون حرام است و مورد نهی قرار گرفته این معامله، در نتیجه این معامله فاسد هم باشه، باطل هم باشه. نه، معامله رو وقتی انجام میدن، این معامله صحیحه به این معنا که اثر معامله برش بار میشه، یعنی مشتری میشه صاحب اون چیزی که خریده، بایع و فروشنده میشه صاحب در واقع پول و قیمت اون چیزی که فروخته. پس بنابراین معامله صحیحه، معامله باطل نیست، چون اگه معامله باطل باشه، در واقع بایع یا فروشنده و همچنین مشتری، اون چیزی که بینشون رد و بدل شد، دیگه صاحبش نیستن، یعنی فروشنده صاحب، عرض کنم خدمت شما، اون قیمتی که مشتری در اختیارش قرار داده نیست، و مشتری هم صاحب اون چیزی که مبیع یا کالایی که خریده نیست. خب اما میگه نه، وقتی که یک بیعی، یک چیزی رو خداوند متعال معامله‌ای رو مورد نهی قرار داد و گفت این حرام، انجام ندید، اگر شخص گوش نداد و انجام داد، اون معامله صحیحه، باطل نیست، اثر معامله بار میشه، اون جنس و اون قیمت بین مشتری و فروشنده رد و بدل میشه، اونا مالک اون چیزی میشن که در این معامله در واقع به دست آوردن. و اما گناه کردن، چرا؟ به خاطر اینکه این حرام بود و مورد در واقع مغضوب خداوند بود، اما اینا انجامش دادن. پس بنابراین عمل حرامی رو انجام دادن، معصیت کردن، اما معامله صحیح هست و اثرش بهش بار میشه. خب این در رابطه با معاملات. پس در رابطه با معاملات حرمت مستلزم بطلان نیست. این مستلزم که اینجا داره میگه یعنی لازم عقلی. پس برای این قضیه از جمله قضایای عقلی است. پس در مورد حرمت و بطلان اگر حرمت معامله رو در نظر بگیریم، حرمت معامله مستلزم بطلان معامله نیست. اگر معامله مورد نهی و در واقع حکم حرمت خداوند متعال بود، این دلیل نمیشه که اگر شخصی اومد این معامله رو انجام داد اون معامله باطل باشه. نه، معامله صحیحه، اما چون حرام بوده این شخص گناه کرده. این در باب معاملات. اما بخش دیگه از احکام شرعی، بایدها و نبایدها، حرام و واجب، مستحب و مکروه، در رابطه با عبادات هست. حالا اگر عبادتی، ما عبادات رو هم میدونیم، عبادات رو به قصد قربت انجام میدیم، یعنی عبادات رو قربت الله و به قصد نزدیکی به خداوند متعال انجام میدیم. اصلا اگر در عبادات قصد قربت و نزدیکی به خداوند متعال نباشه، اون عبادت عبادت نیست. ما عبادات رو انجام میدیم تا به خدا نزدیک بشیم، به قصد قربت انجام میدیم. حالا در رابطه با عبادات چی؟ آیا در رابطه با عبادات اگر یک عبادتی مورد نهی شارع قرار بگیره و شارع اون رو حرام بداند، آیا در واقع این عبادتی که حرام است و شارع گفته این عبادت رو نمیخوام انجام بدی، آیا حرمت عبادت مستلزم بطلان عبادت هست یا نه؟ یعنی اگر کسی گوش نداد و این عبادت حرام رو رفت انجام داد، این عبادت حرام رو انجام داد، آیا عبادتش باطله یا نه؟ میگیم در رابطه با عبادات بله، حرمت مستلزم بطلانه، یعنی حرمت عبادات مستلزم بطلان اون عبادته. چرا؟ میگیم به خاطر این که در واقع ما در عبادات میخوایم به خدا نزدیک بشیم با قصد قربت. حالا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم که مورد رضایت خدا باشه و به خدا نزدیک بشیم. حالا اگر عبادت حرام باشه و خدا نهی کرده باشه، از اون میگه نکن، این کار رو انجام نده، خب پس در نتیجه 100% ما با این عبادت به خدا نزدیک نمیشیم. نمیتونیم این عبادتی رو که در واقع خدا خودش گفته نکن و نهی ما کرده، این عبادت رو ما انجام بدیم و انتظار داشته باشیم به خدا نزدیک بشیم. خب این ما رو به خدا نزدیک نمیکنه، به خاطر اینکه خود خدا گفته این در واقع مورد غضب من هست، مبغوض من هست، این کار رو انجام ندید. پس بنابراین اگر حرمت به عبادت تعلق بگیره، اون عبادت باطله و لازمه عقلی برقرار هست بین حرمت و بطلان عبادت. خب این از این قسمت. من تطبیقش بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل تستلزم الحرمت و البطلانه؟ آیا حرمت مستلزم بطلانه؟ این مستلزمه یعنی لازمه عقلیشه. آیا لازمه عقلی حرمت بطلانه یا نه؟ من الواضح عن صحة العقد تعني ترتب لأثر المقصود عليه. میگه که واضح و روشنه که صحت عقد، یعنی وقتی میگیم یه عقدی، یک اول معامله رو اینجا میاد توضیح میده. اگر بگیم یک عقدی، یک معامله صحیح هست، یعنی چی؟ یعنی اینکه اثر این معامله، اثر این عقد بر اون مترتب میشه. یعنی اثری که مورد قصد هست، مورد نظر هست در این عقد، مترتب بر این عقد میشه. مثلا اگر گفتیم بی صحیح هست، خب پس یعنی اثر این بی برش مترتب میشه. اثر بی چیه؟ اثر بی اینه که مشتری اون چیزی رو که در واقع خریده صاحبش میشه و بایه و فروشنده اون چیزی رو که فروخته و در عوضش از مشتری اون پول یا اون کالایی رو که در عوض اون چیزی که فروخته گرفته صاحب اون میشه، مالک اون میشه. این اثر مثلا بیع صحیحه. و فساده یعنی عدم ترتب ذلك. و فساد عقد و فساد معامله یعنی اینکه اثر اون معامله برش بار نمیشه. حالا اگه گفتیم یه بیعی باطله، یعنی اینکه مشتری صاحب اون کالایی که خریده نمیشه، چون اثر این عقد برش مترتب نمیشه، یعنی صاحب و مالک اون چیزی که خریده نمیشه، و فروشنده هم صاحب و مالک اون ثمن و اون قیمتی که دریافت کرده در مقابل فروش اون جنس نمیشه. كما أن من الواضح أيضا عدم إمكان اتصاف العقد الواحد بالصحة والفساد معا في آن واحد. میگه همونطور که واضح، همچنین امکان نداره که در یک عقد واحدی بگیم این عقد واحد صحیح است، هم صحیح است هم فاسد است. صحت و فساد هر دوتا با هم دیگه جمع نمیشن. ببینید صحت و فساد حکم وضعیه، عرض کنم خدمت شما، حرمت و وجوب حکم تکلیفیه. همونطور که گفتیم حرمت و وجوب بر یک فعل واحد جمع نمیشن در آن واحد، صحت و فساد هم همزمان با هم بر یک فعل واحد با هم دیگه جمع نمیشن. نمیتونیم بگیم این معامله هم صحیح است هم فاسد. و سوال، هل خب بله صحت و فساد با هم جمع نمیشه، اما آیا حرمت، یعنی حکم تکلیفی، آیا حرمت یک معامله با فساد و بطلان اون معامله جمع میشه یا نمیشه؟ یعنی این حکم تکلیفی حرمت آیا با حکم وضعی فساد، ببخشید، آیا با حکم وضعی صحت جمع میشه یا نمیشه؟ یعنی حالا که حرام است آیا میتونیم بگیم درسته که حرامه اما صحیح است؟ آیا حکم حرمت که حکم تکلیفی هست اگر بر معامله بار بشه بگیم معامله از جهت حکم تکلیفی حرام است، آیا این حرمت این معامله میتونه با صحت این معامله جمع بشه یا نه؟ یا اینکه باید بگیم که نه، اینا با هم قابل جمع نیستن و مثل صحت و فساد تضاد دارن؟ چجوریه؟ و سؤال، هل يمكن ان يكون العقد صحيحا وحراما في وقت واحد؟ آیا امکان داره که عقد و معامله صحیح باشه و در آن واحد حرام هم باشه؟ یعنی حکم وضعی صحت و حکم تکلیفی حرمت، یعنی در عین اینکه این معامله حرام است در عین حال صحیح هم هست. نعم لعدم التضاد بین الصحة والحرمه كما لا تلازم بین الحرمه والفساد. میگه که بله امکان پذیره. چرا؟ به خاطر اینکه تضادی وجود نداره بین صحت و حرمت. اگر بین دو چیز تضاد باشه ما گفتیم که اون دو تا چیز با هم دیگه جمع نمیشن. خب میگه تضادی وجود نداره بین صحت و حرمت در معاملات ها، و در واقع بین حرم و اینجوری نیست که حالا اگر حرامه لازمش این باشه که حتما باید باطل باشه، فاسد باشه. میگه نه، هیچ تضادی وجود نداره بین حرمت و صحت، یعنی در عین حالی که این معامله حرامه میتونه صحیح هم باشه. اینجوری نیست که در واقع ملازمه وجود داشته باشه بین حرمت و فساد به این معنا که اگر حرام بود حتما باید فاسد باشه. نه، میتونه حرام باشه و صحیح باشه و حرمت و صحت با هم دیگه جمع بشن. با این تحریم یعنی المان اول مبغوضیه. و دقت هم بکنیم وقتی میگیم صحیح هست یعنی اثر وضعی معامله برش بار میشه. حرامه، خدا گفته نکن، ولی اگر گوش ندادی و این معامله رو انجام دادی اثر اون معامله برش بار میشه. خدا گفت این بیع و خرید و فروش رو موقعی که دارن اذان میگن برای نماز جمعه نکن. حالا کردی، کار حرامی انجام دادی، گناه کردی، اما معامله‌ای که انجام دادی صحیحه. یعنی چی؟ یعنی اثر معامله اتفاق میفته، یعنی مشتری صاحب اون چیزیه که خریده، بایی هم صاحب اون قیمتیه که در مقابلش گرفته. فإن التحريم يعني على منع والمبغوضيه. میگه دقت کنید، تحریم و حرمت یعنی منع، یعنی مبغوضیت، یعنی خدا راضی نیست، مورد غضبشه. و الصحه تعني ان الشخص اذا خالف المنع واصا ترتب الاثر. میگه که و صحت یعنی اینکه شخص زمانی که مخالفت با مبغوضه، و صحت یعنی اینکه شخص زمانی که مخالفت بکنه، یعنی اگر یک معامله حرام بود این حرامش یعنی من، یعنی مبغوضیت، یعنی خدا دوست نداره. اما صحیح بودنش یعنی اینکه اگر شخصی مخالفت کرد و گوش به حرف خدا نداد که گفت حرام نکن و مخالفت کرد با من اشاره و با و عصیان کرد، گناه کرد، اما اثر اون معامله برش بار میشه و اون معامله صحیحه. به این معنی که اثر معامله بار میشه، یعنی النقل والانتقال مثلا، یعنی اون نقل و انتقال بین بایع و فروشنده اتفاق میفته، بین بایع و خریدار اتفاق میفته، بایع خودش یعنی فروشنده. خب و معلوم انه لا منافات بین ان یکون ایجاد المکلف للعقد مبغوضا ولكن في نفس الوقت يترتب عليه الاثر هاله صدوره كما في الظهار مثلا فانه محرم شرعا ولكن لو وقع ترتب عليه الاثر. میگه که هیچ منافاتی وجود و در واقع معلومه که هیچ منافاتی وجود نداره بین این که ایجاد مکلف هیچ منافاتی وجود نداره بین این که در واقع مکلف یه عقدی رو یک معامله‌ای رو که مورد غضب و مورد نهی خداوند هست ایجاد بکنه و در همون وقتی که این عقدی که مورد نهی خداوند رو ایجاد کرد اثر اون عقد هنگام صادر شدن این عقد از مکلف بر این عقد مترتب بشه، اون نقل و انتقال مثلا اگر اثرش اتفاق بیفته، همونطور که در مورد زهار هست. زهار یعنی چی؟ زهار در دوران جاهلیت اینجوری بودش که اگر که مثلا فرض کنید مردی به زنش میومد میگفت پشت تو مثل پشت مادرم هست، یعنی چی؟ یعنی تو مثل مادر من هستی، همونطور که من با مادرم مثلا محرمم و کاری باش نمیتونم بکنم، کاری با تو نمیتونم بکنم، به تو محرمم یه جورایی، مثلا به این معنا. حالا نه اینکه به تو محرمم، یعنی که تو مثل مادرم هستی، زنم نیستی، یه همچین معنایی. بعد اگر کسی این جمله رو میآورد، این جمله رو به زبون می آورد، این دوتا از همدیگه دیگه، این زن و مرد از همدیگه جدا می شدن. در واقع این یک نوع طلاق بود. خب که بعدن با کفاره دادن و اینها گفتن اثر این جدایی از بین میره، دیگه دوباره زن و شوهر میشن. خب پس ببینید، زهار رو بعد از اینکه دین مبین اسلام اومد گفت اصلا نکنید، مورد نهی شارع قرار داد، گفت یعنی چی اینجوری نکنید، این حرف رو نزنید، این عمل رو انجام ندید، این گفته رو انجام ندید. خب پس زهار که در واقع یک جوری انگار معامله است دیگه، چیزایی که خود نکاح هم یه جور معامله است، یعنی دو طرف داره و با هم دیگه دارن یه چیزی رو رد و بدل میکنن. حالا توی زهار هم که در واقع میخوان طلاق طرف رو بدن، دارن انگار یه چیزی رو رد و بدل میکنن دیگه، یک قرارداد، یک توافق بین خودشون رو. خب پس بنابراین اینجا با اینکه مورد نهی این زهار میگن نکن این کار رو انجام نده، اما این زهار اگر اتفاق افتاد و شخص گوش نداد به این حرمت و به این نهی شارع گوش نداد و اومد این جمله رو گفت، اون عمل جدایی که اثر این زهار هست اتفاق میفته. پس بنابراین لازمه حرمت بطلانش نیست، یعنی میشه که حرام باشه، زهار حرامه، اما از اون طرف اثر صحیحه، یعنی اثرش اتفاق میفته. اثرش چیه؟ همون جدایی که بین زن و مرد ایجاد میشه. خب و فی حیاتنا الاعتیادیه قد تبغض زیارت شخص لک، میگه که و در زندگی روزمره همین معمولی ما گاهی تبغض زیارت شخص لک، میگه گاهی یکی خوشش نمیاد از ملاقات کردن یک شخصی، یعنی دوست نداره، مبغوزشه، دوست نداره زیارت یک شخصی رو. ولكن اذا زارك ترى لزاما عليك ترتيب الاثر على زيارته بالقيام بالضيافه، ولیکن زمانی که زیارت میکنه اون رو لازم میبینه بر خودش که اثر این زیارت مترتب بشه به این که چی؟ اقدام بکنه به این که پذیرایش کنه. مثلا کسی دوست نداره کسی رو ملاقات کنه، اما وقتی که دیگه دوست نداره ملاقات کنه، مثلا به پسرش میگه همه رو دعوت کن، اینو دعوت نکن، پسرش گوش به حرفش نمیده، اینو دعوت میکنه. وقتی دعوت میکنه، حالا همه رو که داره توی این مهمونی در واقع تکریم میکنه، احترام میگذاره، دیگه حالا باید این رو هم تکریم کنه، احترام بگذاره. داره مثال میزنه، میخواد بگه که یعنی چجوری اینجوریه. در مورد معاملات هم همینطوره، ولی اینکه مورد نهی شارع قرار بگیره، اما اگر اتفاق افتاد شخص به این نهی گوش نداد، این معامله رو انجام داد، اثر معامله برش بار میشه. و علیه فصحیح و خلافا لبعض الاصولیین عن النهی عن المعامله لا یغتضی فسادها بل یتلائم مع صحتها خلافا للنهی عن العباده فانه یغتضی فسادها لانه یکشف عن مبغوضیتها ولا یمکن التقرب بالمبغوض. میگه که بنابراین صحیح اینه که برخلاف بعضی از اصولین، صحیح اینه که نهی از معامله برخلاف نظر بعضی از اصولین، صحیح این هست که نهی از معامله، یعنی اون معامله ای که شارع مورد نهی قرار داده، این نهی از معامله اقتضا نمی کند فساد اون معامله رو، یعنی چون شارع نهیش کرده دلیل نمیشه اون معامله باطل باشه و فاسد باشه، بلکه در واقع نهی از معامله سازگار هست با صحت معامله، یعنی میشه خداوند از یک معامله نهی کرده باشه اما اون معامله صحیح باشه. خلافا للنهی عن العباده فانه يقتضي فسادها فسادها، میگه که برخلاف نهی از عبادت که اگر شارع از عبادتی نهی کرد، نهی از عبادت اقتضا میکنه فساد اون عبادت رو. لانه یکشف عن مبغوضیتها، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی نهی کرد شارع، این نهی شارع کشف میکنه از اینکه این عبادت وقتی که شارع نهی کرد از این عبادت، این نهی از عبادت کشف میکند از اینکه این عبادت مورد غضب خداوند، خدا این عبادت رو دوست نداره. ولا یمکن التقرب بالمبغوض، و در این صورت امکان نداره ما با یک عمل عبادی که خدا دوست نداره به خدا نزدیک بشیم. و در عبادات هم میدونید قصد قربت مهمه، نزدیکی به خدا مهمه، وگرنه دیگه چه عبادتی؟ و علیه ینبغی التفصیل بین النهی المتعلق بالمعامله فلا یقتضی فسادها و بین المتعلق بالعباده فیقتضی ذلک، بنابراین سزاوار است تفصیل دادن بین نهیی که تعلق گرفته به معامله، که اگر نهی تعلق بگیره به معامله، نهی به معامله اقتضا نمی‌کنه فساد معامله رو، یا به عبارت دیگر مستلزم فساد معامله و بطلان معامله نیست، و باید بین یه همچین نهیی که تعلق گرفته به معامله و نهیی که تعلق گرفته به عبادت فرق قائل بشیم. چرا؟ چون نهیی که متعلق شده به عبادت اقتضا می‌کند بطلان را. یعنی پس تیتر اینجا که میگه هل تستلزم الحرمه البطلان، آیا حرمت مستلزم بطلانه؟ میگیم حرمت، اگر حرمت بر معامله تعلق بگیره، نه مستلزم بطلان نیست، میتونه حرام باشه معامله ولی صحیح باشه در این حال، ملازمه بین حرمت و بطلان معامله نیست. اما اگر حرمت تعلق بگیره به عبادتی، بله اون در واقع مستلزم حرمت، مستلزم بطلان اون عبادته. چرا؟ به خاطر اینکه عبادت امری است که ما با اون میخوایم به خدا نزدیک بشیم. وقتی عمل عبادی حرام باشه، یعنی خدا اون کار رو دوست نداره، پس ما با انجام دادنش به خدا نزدیک نمیشیم. مثلا مثل نماز خوندن در ایام حیض که مورد نهی خداونده، پس اگر کسی انجام داد، هم کار حرامی انجام داده، گناه کرده، و هم این که عملش باطله، نمازش باطله.